أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در فقه مکاسب به این مسئله منتهی شد که در بیع خیاری ما گفتیم چند تا مسئله هست. رسیدیم به مسئله چهارم این بحث بیع خیاری، یا به اعتبار دیگر، به عبارت دیگر، در بحث خیار شرط ما چند تا مسئله رو گفتیم، رسیدیم به این مسئله چهارم. و این مسئله چهارم در واقع در مورد مسقطات خیاره. حالا این مسقطات خیار، مسقطات خیار شرط هم هست، ولی الان بحث ما در بیع خیاری، یعنی این مصداق رو هم شامل میشه. از جمله مسقطات خیاری که ما برای بیع خیاری ذکر کردیم، گفتیم که اینکه قولا بیاد اسقاط بکنه، خیار خودش رو چکار بکنه؟ اسقاط بکنه بعد العقد، قبل از اینکه رد ثمن کرده بیاد اسقاط بکنه. البته بنابر اون دو تا احتمالی که قبلا گفتم، بعضی از دوستان هم اشکالی داشتن که اون اشکال دوستان رو مطرح بکنیم و بگیم. بنابر اون دو تا احتمال، بنابر احتمال اول که بگیم رد ثمن، چون میدونی رد ثمن در ماهیت و حقیقت بیع خیاری شرطه، چون اگه رد ثمن نباشه اصلا حقیقت و ماهیتی در رای بیع خیاری باقی نمیمونه. احتمال اول این بود که رد ثمن قید برای خیار باشه. معناش اینه که اگر رد ثمن کرد، بعد از رد ثمن خیار پیدا میشه. این معناش اینه. یا بگیم رد ثمن قید برای فسخه. اگر این احتمال دوم رو گرفتیم، گفتیم رد ثمن قید برای فسخه، دوستان خوب توجه بفرمایید چون اشکالم کردن. اگر گفتیم رد ثمن قید برای فسخه، خب این خیار آزاده، مطلقه، یعنی از حین العقد خیار هست. فقط رد ثمن که کرد، این سلطنت بر فسخ پیدا میکنه، ولی خیار از اول بوده، یعنی قید برای فسخه، یعنی فقط بعد از رد ثمن این حق فسخ پیدا میکنه، دیگه حق امضا پیدا نمیکنه ها، فقط حق فسخ، چون رد ثمن کرده. اما قبل از این که رد ثمن بکنه خیار هست. این بنابر این مسلک. اما مسلک اول که بگیم رد ثمن قید برای خود خیار هست، یعنی بعد از رد ثمن خیار پیدا میشه. حالا صحبت اینه که ما که داریم بحث از مسقطات خیار میکنیم که چه چیزهایی اسقاط خیار میکنن، در حالی که هنوز خیار نیومده، بعد از رد ثمن این سلطنت رو پیدا میکنه، این خیار پیدا میشه، چطور میتونه قبل از اینکه آمده این رو اسقاط بکنه؟ بعضی دوستان همین اشکال رو داشتن، یعنی در واقع این اسقاط مالم یثبت نمیشه، این اسقاط چیزی که صالح بنت پای موضوعه نمیشه. ببینید، من اول نظیرش رو خدمتتون عرض بکنم. شما الان میرید توی بنگا، تو من اینکه مطلبش رو خدمتتون عرض می‌کنم، شما میرید تو بنگا، شما معامله میکنید، درست یا نه؟ در اون معاملات و اون خدمتتون قولنامه‌ای که هست، یا خودتون میبینید در اونجا درج شده، در اونجا نوشته شده که حق تمام خیارا مثلا اسقاطه، یا طرف برای خودش خیار قرار میده، یا میگه نه آقا تمام خیارا، حتی خیار قبل، نه همه اسقاطه، در حالی که هنوز خیار اصلا پیدا نشده که. یا مثلا کسی مثلا حیوان یا چیز دیگری مثلا فرض کن، اینها میاد خیار خودش رو چیکار میکنه؟ اسقاط میکنه. این رو قبول کردن، یعنی گفتن اسقاط خیار قبل از موعد خود خیار، قبل از تحقق خود خیار اشکال نداره. میگیم خب چرا اشکال نداره؟ چنان که در اینجا هم البته گفتم اختلافی ها، چون بعضی قبول ندارن. برای مرحوم شیخ میبینید که میفرماد این حق اسقاط خیار رو داره. میگیم قبل از موعد، قبل از رد ثمن که خیاری نیست تا اینکه بخواد این اسقاط بکنه. میگه ببین، مقتضی اون رد ثمن، اون رد ثمن چی رو درست میکنه؟ اون رد ثمن خیار رو فعلی میکنه، نه اینکه خیار نیست و مقتضا هم نیست و مقتضی برای خیار هم نیست. ببین، اسقاط میتونه خیار فعلی رو اسقاط بکنه، میتونه خیاری که مقتضی برای خیارش هم اومده چیکار بکنه؟ اون رو اسقاط بکنه. میگه مقتضیش چیه؟ میگه عقد. عقد سببیت داره، یعنی اگر عقد بیع خیاری نباشه اصلا معنا داره اسقاط؟ اصلا معنا داره خیار؟ اصلا معنا داره رد ثمن؟ هیچ کدوم از اینها معنا پیدا نمیکنه. پس این باز برمیگرده به سببیت، اگر چه سببیتش هم تام نباشه، سببیت ناقص هم باشه، مقتضی برای خیار هست، همین مقتضی رو که برداره تموم شد دیگه. ببین مقتضی رو برداره دیگه، شما حالا بگو آقا بعدن شرطش میاد، بعدن رد میشه، شرط بعدن اومده، فعلیت مقتضی رو برداشت. قبل از این که بخواد رد بکنه، رد ثمن بکنه، مقتضی و سببیت ناقصه برای این خیار رو که خود عقده او رو برداشت، اون سببیت رو برداشت. یعنی اثر اون مقتضی، یعنی خود عقد مقتضیه. مقتضیه برای چیه؟ مقتضیه برای اسقاط، مقتضیه برای رد، مقتضیه برای خیار. عقدی نباشه که اینا معنا نمیده که، مثلا قبل از این که بیاد میشونه اسقاط بکنه چون مقتضی هست. این هم در مورد این بحث که دوستان اشکالی کرده بودن و میخواستن خواستیم جواب بدیم. خب مسقطات خیار رو داشتیم ذکر میکردیم، گفتیم مسقطات خیار یکی این که بعد العقد قبل از رد اونم قولن بیاد بگه اسقط ساقط کردیم. دومین عامل، بازم اون دومین عامل رو هم برای دوستان گفتیم، از مسقطات خیار این است که مدت بگذره. یعنی اون مدتی که اینها در عقد اومدن معلوم کردن، چه مدتی رو معلوم کردن؟ یک سال، دو سال، شیش ماه، تا اون مقدار سر اون مدت که رسید بایه باید رد ثمن کنه. اگه تأخیر انداخت حتی یه روز، اگر مثلا یک سال و یک روز شد دیگه خیارش ساقط میشه. پس گذشته و انقضاء مدت یکی از اسباب اسقاط خیاره. اینم برای دوستان گفتیم، توجه فرمودید. حالا ولو تبین المردود من غیر جنس فلا رده، اینم میشه یه عامل دیگر حساب کرد. چی بگیم؟ بگیم اگر نه از غیر جنس ثمن داد، اونم خیار ساقطه. توجه فرمودید. مطلب دیگر، یکی از مسقطات خیار این است که بایه در ثمن چیکار کنه؟ تصرف بکنه. حالا این ثمن دو صورت داشت، یا ثمن معینه، خوب گوش کنید، یا ثمن ثمن کلیه. بحثش هم گذشت. اگر ثمن ثمن معینه یا شرط شده همین ثمن معین رو باید برگردونه، یا نه گفته چه ثمن معین چه بدلش، کدوم فرضهای از این اقسامی که خدمتون، حالا فرض دیگر، ثمن یا معین یا کلی. حالا که کلیه، یه وقت هست یک فرد معین رو میده، یه وقت هست که نه فرد معینی رو میده، فرد معین ها، نه کلی که معین نمیشه، کلی اگر بخواد لا یوجد الا وجود فردش، یا فردی رو میده به شرط میکنه همون فرد رو بیاره، یا اینکه میگه نه فردی رو میده میگه هر موقع رد ثمن کردی هر کدوم از افراد رو میخوای برای من برگردون. کدوم یکی از این اقسامی که گفتیم و قبلا هم گفتیم و داشتیم تصرفش مسقط خیاره؟ کدوم یکی از اینها؟ دوستان کاملا اگر دقت بکنن خودشون متوجه میشن، من یکی یکی میگم شما جواب بدید. اگر بایه با مشتری معامله بکنه و مشتری با او شرط بکنه که اگه ثمن رو بیام، خود بایه شرط بکنه که اگه رد ثمن کردی من خونه رو به تو برمیگردونم، درست شد؟ یا بایه بگه من اگر رد ثمن کردم خونه رو باید برگردم، مشتری اگر شرط کرده که همین ثمن رو باید برگردونی، تصرف چی میشه؟ تصرف بایه در این ثمن مسقط خیاره. جواب دادید دیگه، درسته؟ همینه دیگه، جوابتون همینه. اگر رد ثمن معین بوده، اگر رد ثمن معین نبوده، سوال دوم، مسئله دوم، اگر رد ثمن معین نبوده بلکه گفته میخوای همین رو رد بکن، همین ثمنی که بهت میدم، میخوای بدلش رو رد بکن، حالا اگر بایه تصرف در این ثمن معین بکنه، آیا این مسقط خیاره؟ نه، اینجا مسقط خیار نیست. صورت بعد، اگر کلی باشه و از این کلی که به ذمه مشتری هست بایه خونش رو داده، مشتری هم نگفته این ثمن معین، گفته به کلی میخرم، کلی به موافق ذمه میخرم، کلی به موافق ذمه که میگه مصادیق متعددی داره، از این پول میخواد بده، از این گندم میخواد بده، از اون فرقی نمیکنه. اگر مشتری اومد این ثمن کلی رو با این فرد معین کرد و مثلا گندم داد، اگر به بایه شرط کرده همین گندم و همین فرد رو باید برگردونی، بایی اگه تصرف کرد تصرفش مسقط خیاره. اما اگر گفت نه شرط نکرد، گفت حالا هر این فرد رو من به تو میدم، تو هر چی میخوای به من بدی، تو فقط ثمن منو رد کن، حالا برو گندم دیگری باشه، اینجا تصرف بایی مسقط خیار نیست. توجه فرمودید؟ پس یکی از چیزهایی که مسقط خیاره همینه. بیایم روی عبارت دوستان توجه بفرمایید. و یسقط ایضاً، خب در رابطه با مسئله چهارم بود، مسقطات خیار شرط. یت و یسقط ایضاً یعنی ساقط می شود نیز، این که میگه ایضاً یعنی همون صوری که بالا گفتیم از مسقطات گفتیم، علاوه بر اون ایضاً که داره میگه یعنی همون جوری که بالا گفتیم بالقول اسقاط میشه، گو اسقط، و همونطوری که صورت دوم عامل دوم گفتیم به انقضاء مدت سومی رو گفتیم که مثلا فرض کن اگه تبین المردود من غیر الجنس فلا رده، دیگه رد نیست، یعنی بی دیگه خیار نداره. توجه فرمودید؟ و یسقط ایضاً یکی از مسقطات خیار به تصرفه، این که تصرف بکنه در سمن فی سمن المعین. ببین در سمن، در سمن تصرف کنه، کاش که اینجوری تقسیم میکرد. حالا سمن دو قسمه، یا سمن کلیه یا سمن معینه. نه، میگه بحث ما اون سمن معینه، همون تقسیماتی که بیرون براتون گفتم. سمن باید معین باشه. خب سمن معین اگه تصرف کرد، نه واسه شرط داره، مع اشتراط رد العین، مشتری به بایع شرط میکنه که خود همین سمن رو باید برگردونی. اگر در این فرضیه با این شرط بایع بیاد تصرف بکنه، تصرفش مسقط خیاره، دیگه خیار نداره. این یه صورت، درست یا نه؟ خب صورت بعدی رو من خودم از بیرون گفتم دیگه. حالا اگه تصرف در سمن معین کنه اما اشتراط نشده رد این، نه اونجا تصرفش مسقط خیار نیست باریکالله. خب او حمل الاطلاق علیه، یا اینکه یادتون اونجا گفتیم که یا سمن معینه یا کلیه خود معین، یا شرط میشه خود معین رو بیاره، یا اینکه نه مطلق میذارن، درست یا نه؟ این او حمل الاطلاق علی، علی برمیگه به سمن معین. اگر بایع و مشتری شرط رد سمن کردن اما مشتری نگفت سمن معین، مطلق گذاشت، اونجا یادتونه گفتیم دو صورت داره، ممکنه حمل مطلق بکنی بر سمن معین، درست یا نه؟ ممکنه بگیم نه، بر حمل میشه بر سمن کلی. اگه بر سمن کلی باشه تصرف بایع مسقط خیار نیست، اما اگه حمل الاطلاق علی، علی بین سمن معین، اگه اطلاق گذاشتن اینها رو حمل بر سمن معین بکنیم، باز تصرف بایع مسقط خیاره، درست شد؟ خب این چند صورت، این دوتا. اگر سمن معین نبود و کز الفرد المدفوع من سمن الکلی، نه اگه سمن کلی بود، درست یا نه؟ اگه سمن کلی بود و کذا، و کذا الفرد المدفوع من سمن الکلی، اگر فرد مدفوع از سمن کلی، درست یا نه؟ این خودش دو صورت داشت، دو صورت شکاش که مرحوم شیخ میگفت، اون صورتی بود که سمن کلی بود و یک فردش و مشتری از این فرد رو چکا که معین کرد. فرقش با اون معین اینی که پول دستش نگرفته، چون اگه پول دستش میگرفت اون از اول سمن معین بود، اما یه وقت از سمن رو به کل به ذمه میخره، کلی میشه، بعد فردش رو ادا میکنه، مثل معاملاتی که ما تو کوچه و بازار انجام میدیم. و کذا الفرد المدفوع، فردی که دفع شده یعنی داده شده از سمن کلی، یعنی مشتری داده، درست یا نه؟ مشتری داده. این خودش دو صورت داره، یا مشتری در متن عقد شرط میکنه همینو میخوام، اونجا تصرف بایع مسقط خیاره، یا اینکه نه اذا حمله، یا اینکه مطلق میذارن، یا اینکه سمن رو کلی خریده، اون فردش رو مرحوم شیخ دیگه نگفت، یا این فرد مشتری شرط میکنه همین فردی که دارم از باب فرد کلی بهت میدم باید به من برگردونی، با یه حق نداره اساس اگه تصرف بکنه مسقط خیاره، یا اینکه نه سمن کلی است ولی مطلق میذارن، اما اذا حمل الاطلاق، مطلق گذاشتنشون علی اعتبار رد عین المدفوع. اگر اینجا هم گفتیم اطلاق انصراف داره به این که خود همون فردی که مشتری بهش داده باید بده، مشتری شرط نکرده مطلق گذاشته ها، ولی اطلاق گذاشتنشون این تبادر رو داره که خود همون فرد رو باید بده. بازم با یه حق اگه تصرف کرد تصرفش مسقط خیاره. خب درست شد صور عبارت رو قشنگ برای دوستان معنا کردم اگه دقت بکنن. حالا این خب صرف تصویره، این صرف خدمت شما که بیانه، اما دلیلش چیه؟ میگه کل ذالک روایت داریم لاطلاق اون روایتی که دلالت میکنه الا ان تصرف ذل خیار، تصرف ذل خیار اینجا بایه ذل خیاره دیگه، بایه صاحب خیاره که سمن رو رد بکنه خونه رو برگردن، درست نه؟ سمن رو بده مشتری خونه رو برگردن. تصرف ذل خیار فی من توغل الی رضا بالعقد ولا خیاره، دیگه خیاری نداره. این صورها، این صوری که گفتم، بعضی صورم بهتون گفتم اون صور اگه تصرفم بکنه اشکال نداره، اونجا که مشتری اصلا رد این نگفته خود این رو رد کن، میتونه بدلش رو رد بکنه، اونجا تصرف بایه مسقط خیار نیست. توجه فرمودید. علاوه بر اینکه روایت داریم وقت عمل الاصحابو بذالک در این به این روایت، البته فی غیر مورد نس که خیار المجلس خیار شد، اونجا نس داریم، اونجا روایت داریم که اگه تصرف هم با یه کرد اونجا تصرفش مسقط خیار مجلس و خیار شرط نمیشه. توجه فرمودید. این مراد از خیار مجلس که میگه خیار شرط، هر موقع خیار شرط کنار مجلس میذاره یعنی خیار حیوان. در حیوان هم همینطور. حالا مثلا یه نفر یه حیوانی رو بیاره، بعد رفته یه حیوانی رو خریده، یه حماری رو خدمت شما عرض بکنم، رفته خریده سوارش شده اومده، بعد دیده این معیوبه، این تصرف مسقط خیار نیست، این تصرف مسقط خیار نیست. اینجا نص داره، خیار مجلس و خیار شرط چی داره؟ نص داره. خب و ظاهر المحکی ان محقق اردبیلی و صاحب کفایه عدم و سقوط حاضر خیار به تصرف سمن. خب مرحوم شیخ حرفش رو زد، اما کلام مرحوم شیخ مخالف داره. مرحوم شیخ فرمود که اگر بایه در این فروضی که گفتیم، در این اقسامی که گفتیم، مثلا در سمن معین با مشتری هم شرط بکنه یا مطلق بذاره، مطلقی که انصراف داره باید فرد همین فرد معین رو باید برگردونه، مرحوم شیخ فرمود تصرف در سمن مسقط خیاره. خب اینا میگن نه، اینا مخالفه با این فتوای مرحوم شیخ هم. اینا مخالفه با اصحابم که به این روایت عمل کرده. و ظاهر المحکی ان محقق اردبیلی و صاحب کفایه فاضل سبزواری عدم و سقوط حاضر خیار به تصرف سمن، گفته اگه تصرف در سمن بکنه خیاری ساقط نمیشه، یعنی بایه‌ای که ذل خیار هست اگر در سمن تصرف بکنه، نه این تصرفش مسقط خیار نیست، میتونه تصرف بکنه. میگیم چرا؟ میگه آخه حکمت بیع خیاری همینه که این سمن رو احتیاج داشته باید تصرف بکنه، و الا اگر این نباشه، این حکمت نباشه، اگر فلسفه بیع خیاری این نباشه، خب این اصلا لغو میشه که بخواد شرط بکنه من سمن رو به تو برمیگردونم تا هم خونه رو به من برگردون. خب برای چی خونش اصلا فروخته؟ سمن مردم رو بگیری، یعنی خونه تو بدی، سمنش رو بگیری بیاری بذاری تو تاخچه، بیاری تو گاف صندوق بذاری براش نگه داری یه سال دیگه بهش بدی. آقا عاقل این کارو میکنه؟ خب این که داره این کار رو میکنه، این به خاطر این هستش که انتفاع ببره، بایه انتفاع سمن ببره، باید تصرف بکنه. وقتی که بایه باید تصرف بکنه پس خیارش ساقط نمیشه. میفرماد با ظاهر المحکی ان المحقق اردبیلی و صاحب کفایه عدم و سقوط حاضر خیار به تصرف سمن، خلاف اون چیزی که مرحوم شیخ انصاری گفت. چرا؟ لأن المدار فی هذا الخيار، چون مدار در این خیار، همین خیار شرط، همین خیار بیع خیاری، هذا الخيار مدارش علی بر تصرف سمنه، لأنه شرع، چون این خیار اصلا تشریع شده برای انتفاع بایع به سمن، این خیار با بیع خیاری تشریع شده برای اینکه بایع انتفاع به سمن ببره، اصلا این نوع معاملات به خاطر اینکه بایع سمن رو بتونه استفاده بکنه و تصرف بکنه. فلو سقط الخیار، اگه خیار ساقط بشه سقط تل فائده، فائده دیگه نداره که، اصلا فائدهش اینه که بتونه از این خدمت سمن استفاده بکنه. اگه شما بگی خیاری ساقط بشه، پس بنابراین چه فایده ای داره؟ توجه فرمودی خیار ساقط بشه، این فایده دیگه ساقط میشه. فایدهش همین که این بتونه تصرف بکنه، علاوه بر این که میتونه تصرف بکنه خیار هم داشته باشه. اصلا متن اون روایت اینه، میگه ولی موثق المتقدم. اون موثقه رو اگر شما دوستان بیارن صفحه 128 رو، منم همراه شما میارم روایت رو نگاه کنید. توجه بفرمایید به روایت. میفرماید که بله، اصلا موثقه اسحاق ابن عمار صفحه 127، بله میفرماید قال سمعت من یسأل ابا عبدالله یقول وقد سأله رجل مسلم احتاج، توجه فرمودید، الى بیع دارهی، میگم احتیاج داره به بیع دارش. این که میگه احتیاج داره به بیع دارش یعنی چی؟ یعنی سمن رو بگیره بیاره تصرف بکنه، گرفتاره. این روایت اصلا خود روایت دلالت بر این مطلب میکنه که این انتفاع به سمن رو ببره. اون وقت انتفاع به سمن رو ببره، اصلا این رکن و اساس خود این معامله است. توجه فرمودید. اینم خدمت شما عرض کنم نسبت به این مسئله. میفرماید فلو سقط الخيار سقطت الفائده، دیگه فایده ای نداره که بگیم خيار فاسد ساقط میشه. اصلا خيار فایدهش اینه که این بتونه در سمن تصرف بکنه، بعد رد بکنه، بعد دار رو برگردونه. اصلا به خياری معنیش اینه. موثقه متقدمم که برای دوستان توضیح دادم دیگه، المفروض در مورد این موثقه چی بود؟ تصرف البایه در سمن و بیع الدار لعجل ذالک. اصلا خونه رو داده برای همین مطلب که بتونه در سمن تصرف بکنه. خب این در واقع ظاهر کلام این دوتا بزرگوار، یکی محقق اردبیلی، یکی فاضل سبزواری رحمت الله علیهما. علامه طباطبایی بحرالعلوم در اینجا اومده مطلبی داره. اولا طعنه زده به اینها، گفته که این کلام شما مخالف با اصحابه که تصرف در سمن مسقط خیار. اصحاب میگن مسقط خیار، اگه یادتون باشه بالا هم گفتیم اصحاب به اون روایتی عمل کردن، شما دارید مخالفت میکنید با اصحاب. توجه فرمودید. و علاوه بر این که طعنه زده به اینها که شما مخالف اصحاب هستید، شون اومده میگه که خوب توجه کنید، بحرالعلوم رحمت الله علیه میفرماید که شما گفتید که تصرف در سمن در واقع چیه؟ این تصرف در سمن مسقط خیار نیست. چرا حرف این دو بزرگوار درست نیست؟ اول یه مروری بکنم حرف اینا چی شد. اینها گویا مطلبشون این هستش که میخوام بگن که از اول عقد اصلا خیار هست، چون میگوین که فلو سقط الخيار سقط الفائده. خب اینها یعنی خيار رو فرض کردن که هست، یعنی اگر تصرف بکنه، اینها میگن که اگر تصرف بکنه خيارش ساقط نیست، یعنی خيار هست، یعنی به واسطه تصرف خيار ساقط نمیشه. ایشون میفرماید خب تا رد نکنه که خياری وجود نداره، چطور شما میگید خيار هست؟ این مخالف با اصحابه. اصحاب میگن بعد از اینکه رد بکنه خیار میاد، اما اسقاط خیار قبل از رد اشکال نداره. اصحاب اینو میگفتن دیگه، توجه فرمودید، اسقاطش اشکال نداره، حالا اسقاط او به واسطه تصرف باشه. این طعنه ای که زده اشتباه نکنید، طعنه به اینی که محقق اردبیلی و صاحب کفایه اینا فرض کردن که اصلا خیار هست، یعنی از حین العقد هست، چون اینها میگن که تصرف مسقط خیار نیست. ایشون هم اومده میفرماید که بابا تصرفی که مسقط در خیار هست زمانی است که خیار باشه و خیار نیست الا بعد از رد. چطور شما فرض کردید برای اینها که این خیار وجود داره تا اینکه بگید تصرف مسقط خیار نیست؟ عبارت خوب توجه کنید دوستان، ول محکی عن العلامه طباطبایی فی مصابیح الرد علی ذلک، یعنی برای این دو بزرگوار رد کرده، بعد طعن علیه به مخالفت کلام اینها لما علیه الاصحاب، یعنی کلام اینها که مخالف با اصحابه، چون اصحاب میگن آقا تصرف مسقط خیاره. این که میگن تصرف مسقط خیاره به این معنا که یعنی تصرف که کردش خیار ساقط میشه، مقتضی برای خیار هست، به ما محصله انت چی میگه حالا بحر العلوم چی میگه؟ میگه ان تصرف المسقط، اون تصرفی که اسقاط میکنه خیار را، ما وقع فی زمان الخیار، یعنی خیاری باشه، ولا خیار الا بعد الرد، خیاری نیست الا بعد الرد، خیاری وجود نداره، شما در خیار فرض میکنید، توجه فرمودید. ولا ینافی شیء مما ذکر لزومه به تصرف، توجه فرمودید، منافات ندارد چیزی که این دو بزرگوار از اون چیزی که اینا ذکر شد، توجه کنو ذکر کردن. بله ببینید ایشون میفرماید بلا ینافی شیء مما ذکر لزومه به تصرف، از این بلا ینافی میخواد کلمات ایشون رو حمل بکنه، یعنی صاحب بحر العلوم میخواد بگه این دو بزرگوار در واقع میخوان بگن که اون تصرفی که هست تصرف بعد از رد ثمنه، یعنی بعد از رد ثمن اگر یک موقعی آمد این تصرف کرد، این تصرف چیه؟ بعد رد رو منظورشون هست، نه قبل از رد. ولا ینافی شیء مما ذکر، آخه اونا گفتن که با تصرف در ثمن خیار ساقط نمیشه، درسته یا نه؟ اب نداره. اینها کی گفتن؟ اینها که میگن تصرف در ثمن خیار ساقط نمیشه، اینها خدمت شما عرض بکنم که قبل از رد رو میگن، بلا بعد از رد که کردش، نه وقتی که تصرف در ثمن شد این عقد لازم میشه. وقت اگر ما اومدیم این معنا رو کردیم، بعد بریم آقا جون بگیم که اصحابم که دارن میگن که خیار ساقط میشه، مراد این هستش که نمیخوان قبل العقد رو بگن، میخوان بعد العقد رو بگن، یه جور میخواد جمع بکنه بین اصحاب و بین کلام این دوتا بزرگوار. اصحاب که میگن تصرف زل خیار، توجه فرمایید، فی زمن الخیار، یعنی بعد از رد. اینا هم که دارن میگن که آقا این تصرف خدمت شما از کنم مسقط خیالی، اینا قبل رد، پس با هم منافاتی ندارن. ولا ینافی شیء مما ذکر، اون چی که ذکر کردن این دو بزرگوار که گفتن تصرف مسقط خیار نیست، تصرف مسقط خیار نیست، لزومه، لا ینافی شیء مما ذکر لزومه، یعنی لزوم عقد به تصرف در ثمن بعد رد، لان ذلک، چون این تصرف از ناحیه بایع بعد از رد است نه قبل رد. توجه فرمود، اگر ما اینجوری کردیم این منافات نداره با مشهور. پس چی شد؟ من یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم، این دو بزرگوار گفتن تصرف در ثمن مسقط خیار نیست، اصحاب گفتن نه مسقط خیار هست. خب بیام قبل و بعد بکنیم، اصحاب که دارن میگن تصرف در ثمن مسقط خیار هست، اینا بعد از رد ثمن، منظور اون تصرف بعد از رد ثمنه، اینا که میگن تصرف مسقط خیار نیست، مراد قبل رد ثمنه. و انکانه دیگه یک مطلب دیگه است که اون مطلب رو خدمتتون عرض میکنم. و انکانه، خب حالا نگاه کنید، اگر کسی بیاد بگه که به سید بحرالعلوم که خب اینها درسته، مثلا فرض بفرمایید که خیار نیست، ولی قادر که هست، قدرت که داره، مقتضی برای خیار که هست، اصلا میتونه رد ثمن بکنه، یعنی قبل از اینکه موعدش برسه، گفته تا یک سال دیگه، هنوز تا یک سال نیومده، یک ماه که گذشت، این میتونه رد ثمن بکنه. پس کسی که قدرت داره این سبب رو بیاره، که سبب یعنی همون رد ثمنه، کسی که قدرت داره این سبب رو بیاره، پس بنابراین باید بتونه اسقاط هم بکنه. چرا شما میگید اسقاط نمیتونه بکنه خیار خودش رو؟ آخه سید بحرالعلوم گفت اصلا خیاری نی، خیار کی میاد؟ خیار بعد از رد میاد. بعد کلام محقق اردبیل و صاحب کفایه هم اوباد موافقت کرد با اصحاب، با مشهور، که اینها در واقع اختلافشون اختلافی نیست، اون که مشهور دارن میگن که تصرف مسقط خیاری، این تصرف بعد از رد، این دو بزرگوار که میگن تصرف مسقط خیار نیست، یعنی قبل از رد، توجه فرمودید، به الا اون تصرفی که بعد از رد باشه، هر دو تا موافقن، یعنی هم محقق اردبیلی هم صاحب کفایه هم مشهور اصحاب موافقن. خب پس حالا اگر کسی بیاد بگه که کی گفته نمیتونه قبل از رد اسقاط بکنه، محقق اردبیلی همینو گفت دیگه، گفت کی گفته که قبل از رد نمیتونه قدرت سمن اسقاط بکنه خیار خودش رو؟ سبب که هست. میگیم سبب چیه؟ میگه سبب همون رد سمن، هر موقع دلش بخواد در اختیار خودش میتونه بده. سبب که باشه تمامه، همین سبب کفایت میکنه. یادتونه مرحوم شیخ گفت عقد خودش مقتضی هست، کفایت میکنه اگرچه علت ناقص است. میفرماید وین کان قادرن، مرحوم بحرالعلوم میگه، میگه اگرچه این فرد قادره بر ایجاد سبب رد سمن، فیه قادره در چی است؟ قادره در رد سمنه، قادرن علی ایجاد سببهی فیه در رد سمن، یعنی در رد سمن سبب رو میتونه بیاره. ازل مدار چرا نمیشه؟ چرا با اینکه این قدرت بر ایجاد سبب داره ولی فایده نداره؟ میگه با این که اگرچه قادره ولی این قدرتش به درد نمیخوره، این سبب نمیشه که بتونه اسقاط خیار خودش قبل از رد بکنه. میگه ازل مدار علل فعل لا علل قوه، ما چی رو میخوایم؟ ما قدرت چی رو میخوایم؟ قدرت بالفعل رو میخوایم، قدرت علل قوه رو نمیخوایم. این که آقا این قدرت داره که بده، خب نداده که. این قدرت بالفعل که قدرت بالفعل میده زمانی که داد، زمانی که رد سمن کرد قدرت بالفعله، ولی این که میتواند بده ولی این که هنوز نداده، این قدرت بالقوه است، این فایده نداره، این به درد ما نمیخوره. تازه علاوه بر این، حتی اگر قدرت، شما میگه قدرت داره، حتی قدرت بالقوه هم نداره. کجا؟ خوب گوش کن، یه مثالی براتون بزنم. یه نفر شرط میکنه، میگه که بایه میگه خونم رو به مشتری، این مثال رو خوب گوش کنید، بایه به مشتری میگه من خونم رو به تو فروختم، خب خونم رو به تو فروختم و سر سال، یک روز بعد از یک سال، ببین نگفته سر سال، نگفته از الان تا سر سالها، چون اگه بگه از الان تا سر سال میارم، خب بله، حالا شما شاید بگید آقا قدرت بالفعل اگه نداره قدرت بالقوه داره، از الان نه، اینجوری قید نمیکنه. مثال خوب گوش کنید، میگه من با تو معامله میکنم، یک روز بعد از یک سال رد سمن میکنم، نمیگه از الان ها، بگه از الان تا یک سال قدرت بالفعل اگه نشه قدرت بالقوه داره، ولی میگه یک روز بعد از یک سال به تو میدم، این قدرت بالقوه هم نداره. چون بخاطر این چرا؟ چون بعد سال بگذره اون روز بیاد بده، یک روز بعد از یک سال بهت میدم. میفهمد الا انه لا یتمو، همین قدرت بالقوه هم تمام نیست. کجا؟ فی مشتور تفیهه، در اون معاملهی که شرط شده در اون رد، فی وقت منفصل از عقد کیومن، ببین فی وقت منفصل از عقد کیومن، در وقتی که منفصل است از عقد کیومن بعد از سنت مثلا، یعنی گفته یک روز بعد از یک سال بعد رد سمن میکنم، انتها محصل و کلامهی. خب مطلب روشن شد، اگه دوستان حرفی داشتن بفرمان، ما در خدمتشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.